Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
وقتی از چالش‌های زیست زنان در جغرافیای جهان سوم صحبت می‌کنیم، ذهنمون از مثال‌های زیادی عبور می‌کنه و نخ تسبیح رشته همه مثال‌های ذهنی ما مفهومی به نام برابری. حالا سوال اینجا مطرح میشه که برابری در تقسیم نقش یا برابری در امکان ایفای اون. مهمون این اپیزود برخلاف جریان رودخونه شنا کرده و روایتی شنیدنی از این تجربه برامون به ارمغان آورده. سلام به یک قسمت دیگه از پادکست قصه یه قصه، خیلی خوش اومدید. من اینجا احسان طریقت و زکیه شادلو بدون کسرا کبیری هستم.
آره، جای خالی کسرا گفت تاکید کرد جای من خالی کنید، یه شادی باشم از اپیزودهای قبلی رکورد کنید بذارید
دیگه. شرمندم دیگه، شادی باشش خودمون میگیم دیگه، چه کاری. خیلی خوشحالم که با یک مهمون دیگه خدمتتون هستیم و خیلی ممنون که دارید یه قسمت دیگه از قصه یه قصه رو میشنوید. ما یه مهمون خیلی هیجان انگیز داریم. من تقریبا هیچی نمیدونم جز یه عنوان، اولین یه چیزی که حالا زکیه توضیح میده. بریم به رسم همیشه با صدای مهمون یک تیکه از کتابی رو که خوندن بشنویم و دوباره برمیگردیم.
عزیز من، دو نیمه زمانی به راستی یکی می شوند و از دو تنها یک جمع کامل می سازند که بتوانند کمبودهای هم را جبران کنند، نه آنکه عین مطلق هم شوند، چیزی بر هم مضاف نکنند و مسائل خاص و تازه‌ای را پیش نکشند. پس بانو، بیا تصمیم بگیریم که هرگز عین هم نشویم. بیا تصمیم بگیریم که حرکاتمان، رفتارمان، حرف زدنمان و سلیقه من کاملا یکی نشود. فرصت بدهیم که خورده اختلاف ها و حتی اختلاف های اساسی من باقی بماند و هرگز اختلاف نظر را وسیله تهاجم قرار ندهیم. عزیز من، بیا متفاوت باشیم. اما سرانجام نخواهیم که غلبه کنیم و این غلبه منجر به آن شود که تو نیز چون من بیاندیشی، یا بالعکس. مختصری نزدیک شدن بهتر از غرق شدن است، تفاهم بهتر از تسلیم شدن است. تا زمانی که تو ساعدی را ترجیح می دهی و سهراب را، درست تا آن زمان ساعدی و سهراب من را به تفکر و شناخت و به زنده بودن و حرکت کردن وادار می کنند. اگر تو همه من شوی، من و تو سهراب را کشته ایم و ساعدی را و بسیاری را. عزیز من، بیا حتی اختلافهای اساسی و اصولی من را در بسیاری زمینه ها تا آنجا که حس می کنیم دوگانگی شور و حال زندگی می بخشد، نه پژمردگی و افسردگی و مرگ، حفظ کنیم.
خب، یه تیکه از شاید محبوب ترین نویسنده من، نادر ابراهیمی عزیز. بعد حالا میپرسم از مهمون که من خودم یه تعریفی دارم از نادر ابراهیمی، بعد حالا میگم نمیدونم میشه ضبطش کرد یا نه، میگم که بعد حالا ببینیم چی میشه. آدم عجیبیه برای من، اصلا خیلی دوستش دارم و این متنی هم که حالا خوندی و به اضافه کتابای دیگه‌ای که ازش هست، یه آدم عجیب غریبی شده برای من دیگه. زکیه معرفی میکنه مهمون رو، بعد با هم دیگه میشنویم صحبتش.
ببین معرفی مهمون این اپیزود خیلی راحته بر من راستشو بخوای.
مطمئنی؟
آره الان دلیلشو میگم. حتما مخاطبای پادکست ما خیلی نمیدونن که حالا فارغ از ماجراهای مجله و مجله 13 و این حرفا، خب من دیزاینرم دیگه، سارها کار گرافیک کردم. مهمون این اپیزود اصلا آشنایی ما با هم دیگه در حوزه دیزاین بوده. خودش دیزاینره، دیزاینر خیلی خوبیه. سالهای خیلی اولی که من کار دیزاین کردم باهاش آشنا بودم و به نوعی همکار و اینها، ولی مسیر زندگیش یه جای خیلی تغییر کرد و خیلی دیدنی بود و جذاب برای پیگیری کردن. روز اولی که داشتیم لیست مهمونای سال جدید رو می نوشتیم، هر اسمی رو که هر خانومی رو که می اومدم بنویسم، قبل از اون اسم سحر دوست عزیزم می اومد تو ذهنم و حالا سحر اینجا روبروی ما نشسته. می خوام اجازه بدین معرفی نکنم که اصلا چی کار می کنه، بذارین اصلا خودش برامون بگه.
معرفیش سحر... نکن، ولی یه اولینی داره. آره اولین خانومیه که این کار خودش داره. آره سرش تکون
میده. آره داره سرش تکون میده.
آره خانوم سحر،
مهمونمون سحر جان اولین خانومیه که تعمیرکار ماشین‌های آفرود بوده در ایران و یه خانم خیلی جوون. سحر متولد چه سالی هستی؟ سلام.
سلام، روزتون بخیر، خستم نباشید، با همه خستگی اومدیم سر ضبط. من خیلی خوشحالم اول از همه که اینجام و واقعا باعث افتخارم که دعوتم کردید. من سحر بیگیم، متولد سال 1366، دیگه امسال میشه 36 سالم فکر میکنم. و آره واقعا نمیدونم، خودم از یه جایی به بعد مسیر کلن عوض شد، کاراکتر عوض شد، همه زندگیم کلن 180 درجه چرخید و به سمت و سوی دیگه ای رفت.
میدونی آخه برای من عجیب، نقطه عجیب ماجرا اونجاست که یه وقت هست شما در یک مسیر شغلی یا یک مهارتی به نتیجه نمیرسی، به هر دلیلی تلاش میکنی درست. ولی میبینی با اون نقطه ایدئالت نرسیدی، مسیر و لاین رو تغییر میدی. ولی سحری که من میشناسم دیزاینر خوبی بود و دیزاینر خوبی هست و هنوز در حوزه دیزاین کار میکنه. اینکه چی شد یهو تغییر داد اینقدر مسیر زندگیشو؟ و حالا پیش پیش قصه ها رو لو ندم که الان هم بازم داره تغییراتی ایجاد میکنه. من ساکت میشینم سحر خودش برام بگه.
یعنی اون کارات داره میذاره کنار،
اصلا یه کار جدیدی داره شروع میکنه که اونم خودش در نوع خودش شنیدنی. دوستمون ببخشید سحر، دوستمون استاد تجربه های عجیب و کم نظیره.
دقیقاً داستان از همینجا شروع میشه که کاراکتر من از زمان بچگی یه بودی نبوده هیچ وقت. یعنی حالا داستان هر کدومش جداست، ولی من یه آدمی بودم که دوست داشتم که همیشه تجربه‌های متفاوت داشته باشم. بعد خوشم هم نمیومد که مثلا همیشه یه شاخه‌ای بشه تخصص من، با اینکه مورد انتقاد قرار می گرفتم و متهم می شدم به اینکه تو آدمی هستی که از این شاخه به اون شاخه زیاد می پری و یه چیزی رو صاف نمی گیری و بخوای همون رو انجام بدی. اما من دقیقا فکر می کنم ویژگی بارز خود من همین بودش که اتفاقا این از این شاخه به اون شاخه پریدنه هر کدوم به نوعی باعث شد که من یه سری اتفاقای خیلی خوبی برام بیفته و توی مسیرهای خیلی خوبی بیفتم، با آدمای خیلی خوبی آشنا بشم، چه از نظر شغلی چه از نظر روابط اجتماعی، و لذت میبرم از اینکه به قول معروف دستی داشته باشم تو خیلی از کارا. نه اینکه حالا مثلا بگم که، و خوشم هم میاد که راستشو بخوای اعتراف میکنم که از اینکه مثلا چند تا بود داره اون وجهه اجتماعی و کاری من، یعنی من میتونم اسم خودم از نظر شغلی من عکاس میتونم بگم، سالهای سال عکاس صنعتی بودم، عکاس تبلیغاتی بودم، کار کردم، دیزاینر میتونم اسم ببرم برای خودم، میتونم معمار اسم ببرم بگم من کار معماری کردم و حالا هم که مکانیکم، دارم کار مکانیکی میکنم. البته خب در آینده شغل جدیدیه که اگه امکانش هست فعلا لو نمیدم اونو.
آره حتما.
آره اونو فعلا لو نمیدیم، ولی خب آره الان در حال حاضر مکانیکیم.
میدونی سحر، چون من یه ذره روحیه ایدالگرایی در تو میشناسم، فکر میکنم سوال برام پیش میاد که این همه تجربه های متعدد آیا جاهایی بوده برای خودت این احساس رو ایجاد کنه که چرا نتونستم، چرا نشد، چرا رها شد، یا اون صده که باید می بودم رو توش نبودم؟
اول از همه زکیه جان، داستان اینه که من هیچ وقت نگفتم چرا نشد. من از سر مثلا نشدن یه شغلی نرفتم سراغ یه شغل دیگه. من در اتفاقا توی اوج نقطه کاریم که مثلا دیگه احساس رضایت کامل داشتم، چه نظر درآمدی چه جایگاهی، یوی سویش کردم رفتم سمت یه کار دیگه. یه ذره برگردم عقب‌تر از اون کاری که اول از همه شروع کردم. خب دیزاین بود، من رشتم هنر بود، توی هنرستان گرافیک خوندم. بعد سختی های خاص خودشون اوائل سالها کشیدم، مادرم راضی نبود من اصلا برم هنرستان، حالا بخاطر شرایط فرهنگی اون سالهایی که من زندگی میکردم بزرگ میشدم باهاش. خب مبارزه داشتم، نمیدونم جنگ داخلی جنگ خارجی با حالا هر کسی که دوست نداشت که من اون زمان مثلا وارد حوزه هنر بشم. ما تو خانوادم خیلی آرتیست نداریم، شاید یکی دو نفر بیشتر آرتیست نیستن و انتظار بقیه هم از من همین بودش که منم برم وارد مثلا شغلای روتین تر بشم. و خب من دیزاین انتخاب کردم، تقریبا هم از 16 سالگی شروع کردم کار کردم، توی عکاسی کار میکردم، بعد وارد دانشگاه شدم. همزمان که مثلا کار میکردم تو دانشگاه درس میخوندم پروژه کار میکردم، بعد با استادا مثلا ارتباط گرفتم، سعی کردم با آدمایی که کاری ترن. فقط مثلا اون تایمی که ما درس میخوندیم یه ذره دیدگاه آدما فرق داشت. قشنگ میتونم بگم که بچه های دانشگاه به دو بخش تقسیم میشدن، آدمایی که واقعا فقط اومدن که درس بخونن و بعدم برن دنبال زندگی خودشون و خیلی اون درس مطرح نبود، و آدمایی که در عین این که داشتن درس میخوندن همون موقع تفکر هنری و آرتیستی داشتن و دلشون میخواست که یه کار بزرگ انجام بدن توی این کشور. و اتفاقا خروجی اون دانشگاهی که حالا منم خوندم خیلی خوب بود، یعنی آدمایی که همه هم کلاسی من بودن آرتیست های خیلی خوبی هم از آب در اومدن. با توجه به همین جو منم همون انتظار رو از خودم داشتم که خب من قراره یه دیزاینر خیلی حرفه‌ای بشم، میخوام توی این شغل پیشرفت بکنم، کار بکنم. انتخاب کردم و همین جورم ادامه داشت. سالها تقریبا میتونم بگم تا 12-13 سال من داشتم کار دیزاین میکردم، عکاسی صنعتی کنارش بود و خوب بود همه چی. از نظر مالی خیلی خوب بود، از نظر موقعیت شغلی خیلی خوب بود، من هیچ مشکلی نداشتم. داستان از جای شروع شد که من تصمیم گرفتم که از ایران برم مهاجرت کنم و برم یه کشور دیگه‌ای که بخوام حالا ادامه تحصیل بدم و اصلا کلن برم یه کشور دیگه زندگی کنم. 5 سال از زندگی من به خاطر مقدمات از ایران رفتن استنبای بود، یعنی همه چیه من روی حالتی بودش که خب من که میخوام برم چرا این کارو بکنم، من که میخوام برم مثلا فلان دانشگاه ارشاد قبول شدم نه نمیخوام، من که اونور پذیرش دارم نمیدونم با آدم جدیدی آشنا نشم، من که میخوام برم. همه ی زندگی من روی هوا بود تقریبا. بعد این 5 سال که دیگه آخراش بود، من در حدی دیگه مطمئن بودم که من دارم میرم و ویزای میاد، که چمدونم هم بسته بودم، یعنی یه گوشه اتاقم چمدونه باز بود، هر دفعه رد میشدم یه تیکم مینداختم رو چمدونه و مهمونیم هم گرفته بودم که خداحافظی هم کرده بودم. در این حد من مطمئن بودم که دارم میرم و نشد، ریجک شد، ویزا نیمد، دوباره اقدام کردم، دوباره نشد. و اون ضربه دوباره انقدر برای من سنگین بود و در این حال خورد به گرونی دلار و یورو و فلان و اینا که من عملا حتی امکان اون تمکن مالی که برای سفارت لازم داشتم از دست دادم. ظرف 6 ماه همه این اتفاق افتاد، ریجک شده بودم، دلار همینجور داشت میشد گرون میشد و من پول که داشتم برای تمکن مالیم ریال بود و عملا دیگه حتی اونم نمیتونستم بهش اضافه کنم چون شغلم نداشتم. یعنی من دیگه سال نه دیگه یک سال آخر اصلا کلا سر کارم دیگه نمیرفتم. خیلی دیگه فشار اومد و تقریبا 1 ماه من خونه نشین شدم، یه ذره حال و هوای خیلی بد. بعد آقا نشسته بودم یه روز داشتم با خیال خودم فکر میکردم که خب سر کجای داستانی الان نیست دیگه، یا باید دوباره تلاش کنی، که در خودم توانش رو واقعا نمیدیدم که همه اون پروسه ها رو دوباره از اول بخوام طی کنم، یا باید دوباره مثلا از یه نقطه شروع بکنم که حداقل این 5 سالی که صفر خودم رو نگه داشتم و درجا زدم و احساس نکنم که از دست دادم، یه سودی حداقل این 5 سال بر من داشته باشه. بعد گفتم که آقا میمونیم ایران، میمونم و زندگی رو به یه جور دیگه ای شروع میکنم، یه تجربه جدیدی از ایران موندن رو میخوام امتحان بکنم. فکر کردم چیکار کنم. خب من آدمی بودم که کلن سفر میرفتم ولی سفرها منسجم نبود. گفتم که یه بود دیگه از زندگی رو تجربه میکنم، میرم کل ایران رو میگرد. بعد با پولی که مونده بود برای تمکن مالی گفتم میرم یه پاترول میخرم ایرانو باش میگردم، سفرگردی و ایرانگردی رو شروع میکنم.
من یه لحظه بیام وسط، ببخشید داریم راجع به چه سالی صحبت میکنیم؟ چون این دلار همیشه داره میره بالا، تمکنه به پول یه پاترول رسیده.
آره در برای سالی تو صحبت میکنه که برادران لیلا صحبت میکنه.
آره 93 94.
خب ها مثلا مال 8-9 سالی باشه.
یعنی دلار مثلا
بود، من پاترول
هلوهوش 2000-3000 تومان بوده اون موقع اگه اشتباه نکنم. درسته؟
نه
دلار 4 یورو، من قشنگ یادم یورو 4 تومن بود و در اون سالی که من شروع کردم یورو شد 6 تومن 7 تومن، همینجوری هی رفت بالا. بعد به 8 تومن که رسید همه میگفتن حبابه حبابه، ولی خب حباب نبود، واقعی بود.
اینجا دقیقا صدای برادران لیلا رو میخواد که
همون بود. بعد پاترولو که خریدم، حالا این که چرا پاترولو فلان و اینا خودش یه داستان خیلی خاص مال خودشه، اگه شد یه براتون تعریف میکنم. من با یه ماشینی مواجه شدم که فقط دوستش داشتم، هیچ آشنایی قبلی باش نداشتم، یعنی حتی اون دنده های معروف پاترولم اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم باش، و هیچ دوستی هم نداشتم که قبلش حداقل یه ماشین مثلا چه میدونم آفرودی چیزی داشته باشه، یه کمکی بخوام ازش بگیرم. خیلی خودسرانه، نه مشورتی نه چیزی، از توی دیوار یه آگهی پیدا کردم، حالا یادم نمیاد دیوار بود یا یه چیزی که بود، یه آگهی پاترول پیدا کردم، رفتم بالا سر ماشین و تقریبا میتونم بگم داغونترین ماشین که میشد و انتخاب کردم و خریدم، و فکر میکردم خیلی هم ماشین خوبی خریدم. 17 میلیون
فروشنده چه کیفی کرده؟
اصلا
عاشقش شده.
آره باورش نمیشد فکر کنم که تونست اون پاترول رو آب کنه. 17 میلیون من ماشینو خریدم. پاترول خریدم، 3 ماه اول اوکی بود. حالا بماند که روزی که خریدم همه هم برگشتن گفتن این چیه و نمیدونم فلان و اینا، من دوست داشتم. 3 ماه من با این میرفتم میومدم، هیچ مشکلی هم نداشت. گفتم بابا چرا اینا دروغ، یعنی ماشین خراب میشه اینا، این که سالمه بچه، فقط بنزین میزدم میومدم. یه روزه که دوستام و شروع کردم، البته اینم بگم توی این فاصله که حالا ماشین رو خریده بودم دوباره به کار دیزاین برگشته بودم و جسه گریخته داشتم کار میکردم، همچنان داشتم یه جا کار میکردم، یه شرکتی کار میکردم، مدیر تبلیغات بودم توی اون شرکت، شرکت شهرک غرب بود. یکی از دوستان بهم زنگ زد بعد مدت ها که بیام بهت سر بزنم. گفتم که من مثلا سر کارم شهرک غربم، میخوای بیا اینجا که با هم بریم بیرون؟ گفت که باشه. اومد دم شرکت که من کار میکردم و گفتش که خب با چی بریم، چجوری بریم؟ گفتم خب من ماشین دارم. گفت جدی میگی؟ چیه ماشین خریدی؟ گفتم که آره اون پاترول است. گفت پاترول خریدی، پس بذار با ماشین تو بریم بیرون. گفتم که باش با ماشین من بریم بیرون. یعنی هیچ وقت یادم نمیره اون روز این اتفاق. نشست توی ماشین، تا نشست گفتش که مصرفش زیاد نیست، خراب نمیشه، این نمیدونم صدا نمیده، کولرش کار میکنه. این گفت هی اراده خاص خودشو گفت. منم هی با خون سردی، نه مثلا اوکیه تا الان اذیتم نکرده. از شیخ فضل‌الله ما پیچیدیم تو همت، در اوج شلوغی ترافیک همت، لاین قشنگ وسط همت، ماشین تپ خاموش شد. و اولین مواجهه من بود با خرابی ماشین، اونم ماشینی که هیچ کی گردن نمیگرفت اونو حالا بکشه کنار حداقل از اون ترافیک. هیچی، خود یه سری آدمای مهربون اونجا پیاده شدن و ماشین هول دادن و آوردیم کنار. و
یعنی خاموش خاموش، یعنی
تموم شد اصلا، خاموش
مرد.
آره، بعد من هیچ ایده ای نداشتم که الان چه اتفاقی برای ماشین تمام شده، چه افتاده. یعنی مطمئن بودم که حداقل بنزین تمام نکرده، فقط اینو مطمئن بودم. هیچ ایده ای نداشتم که چی ممکنه باعث شده باشه که این ماشین خاموش شده باشه. بعد گذشت، هی از این جرثقیلی ها اومدن که ماشین رو بکشن، یه رقم های خیلی عجیب غریبی گفتن. و یعنی اون سال من هیچ وقت یادم 500,000 تومن میگفت که از سر همون جایی که شیخ فضل که ماشین خاموش شده تا سر ملا صدر یه ذره جلوترشه، تا اونجا مثلا من بخوام ماشین رو بکشم میشه 500,000 تومن. بعد رقمش واقعا اون موقع میگم ماشین من 17 میلیون خریده بودم، 500,000 تومن خیلی پول بود. بعد میگفتم چرا؟ میگفت ماشین سنگینه. میگفتم بالاخره دو تا حالت بیشتر نداره، یا میتونی بکشی که اگه میتونی که بعد نرخ خودش رو بگیری، اگر نمیتونی که خب پس هیچی دیگه، پول اضافه نداره که. بعد زنگ زدم، حالا تو این فاصله یکی از دوستام میدونستم که قبلا پاترول داشتش، زنگ زدم به اون گفتم که فلان اینجوری شده و ماشین خاموش شده و اینا. گفتش که آره برو پمپ بنزین ماشین تو چک کن ببین سالمه،
کجا هست
اصلا مثلا؟ چی هست این که داره میگه؟ گفتم کجاست؟ گفت زیر صندلی شاگرد. حالا این منظورش این بودش که تو بیرون اتاق زیر صندلی، یعنی در واقع مثلا زیر ماشین، من توی ماشین رو داشتم نگاه میکردم زیر صندل. بعد خودش را هیچی نیست،
یه پلاستیکی هست و آشغال و اینا.
بعد گفتم که نمیدونم اینجا خبری نیست. گفت برو جعبه فیوز رو نگاه کن. گفتم اون کجاست؟ هر چی این به ما گفت، من داشتم هی آدرس میگرفتم این چیه اون چیه و هیچ ذهنیتی هم نداشتم. یا این بنده خدا برگشت گفتش که تو خجالت نمیکشی؟ یه همچین
دوستت که آره
بهش تلفن زده بودم، اون دوستم که اصلا برایش ماشین گرفتم، گفتم برو خونتون، من معلوم نیست تا که اینجا الافم، خدافظ، اصلا کنسل شد اصلا برنامه ما. اون که داشتم باش تلفنی صحبت میکردم مشورت میگفتم، برگشت من گفت خجالت نمیکشی؟ یه همچین ماشینی سواری نمیدونی باید چی کار کنی؟ اصلا توی زندگیم اینقدر به این بر نخورده بود و واقعا فکر میکردم که راست میگه، من باید یه چیزی بدونم اگه رفتم یه ماشین خیلی قدیمی در و داغون رو انتخاب کردم، حداقل یه اصول اولیه‌ای من باید از این بدونم. گفتم اوکی باش. اون اتفاق گذشت و دقیقا هم دلیل خاموش شدن ماشینم سوختگی پمپ بنزین ماشین بود، سوخته بود پمپ بنزین ماشین. بعد
کی متوجه این شدی؟
فرداش یکی آوردیم بالا سر ماشین،
یعنی ماشین همونجا پارک کردیم،
ماشینو یکی دیگه، همین دوستم زنگ زد، یکی دیگه اومد ماشینو کشوندیم گذاشتیم توی کوچه ای، فرداش مکانیک آوردیم بالا سر ماشین که گفت پمپ بنزین سوخته بود و پمپ بنزینو عوض کرد و درست شد. و همون اتفاق از یه طرف، من واقعا اون ماشین بهم چسبیده بود، انقدر خوشم اومده بود که دلم نمیخواست به هیچ قیمتی بدم بره و حاضر نبودم که مثلا برم یه سواری جایگزین بکنم. من مطمئن بودم من همین ماشین رو میخوام و اینو حالا که قراره اینو داشته باشم، پس بهتر که یه چیزایی ازش یاد بگیرم حداقل دیگه. تقریبا میتونم بگم یک سال طول کشید تا یک شخصی پیدا بشه و رضایت بده که یه دو سه تا نکته از مکانیکی ماشین به من یاد بده. یک سالی که دارم میگم من هر یعنی به خاطر این داستان من ماشینم مکانیکای مختلف بردم که حداقل با آدمای مختلف آشنا بشم و ببینم کی راضی میشه که دو تا نکته حداقل به من میگه. میگم اصلا من قصد مکانیک شدن نداشتم، من فقط میخواستم که در حد یاد بگیرم تو خیابون نمونم. حداقل اگه یکی به من میگه برو پمپ بنزینشو چک کن، من بدونم پمپ بنزین چه جوریه و چه جوری باید چک کنم.
اصلا کجاست؟
به قول تو اصلا کجاست؟ بعد تا اینکه یه روز یکی از دوستام زنگ زد دیگه. من تو این فاصله یک سال با انواع اقسام آدم‌های آفرودی و سفری و پاترول سوار و غیر پاترول سوار اینا آشنا شده بودم.
من تو حرفات یه بار شنیدم که تو اصلا گروه آفرود سوارا رو گویا عضوی و دیگه الان باهاشون ارتباط داری، یعنی اون هسته مرکزی.
بعد اینکه آره با چند تا از بچهای آفرودی که دوست شدم، یه گروهی بود سالها پیش توی تلگرام، الان هم گهگداری فعاله، یه گروهی بود پاترول سواران ایران. برای من اون گروه خیلی جذاب بود، یکی از بچه‌ها منو عضو اون گروه کرد و اون گروه اینجوری بودش که مثلا هر کی خراب میشد، هر گوشه ایران، خیلی هم عضو داشت، هر گوشه ایران که خراب میشد مثلا توی اون گروه میزد که آقا من اینجا فلان جا هم و ماشینم خراب شده، و هر کسی از پاترول سوارا که نزدیک اون آدم بود اعلام آمادگی میکرد که بره بالا سر اون آدم و کمکش بکنه. و یه چیز عجیب غریب بود. البته که این گروه الان خیلی منسجم‌تر، فعال توی جاهای مختلف، مثلا اسمش هم زدن که SOS و حالا مثلا امداد نجات تهران، امداد نجات استان البرز، هر استانی برای خودش یه دونه امداد نجات داره و مثلا بچه‌ها همه با هم در ارتباطن تقریبا. ولی اون موقع که من تازه عضو شده بودم خیلی حرکت عجیب غریب بود برای من. من یادمه که یه بار برگشتم به مامانم گفتم که مامان پاترول خیلی خوبه، من هر دفعه که مثلا ماشین خراب میشه وای میسم، یه پاترول دیگه وای میسه میاد کمکم میکنه. و برادرم برگشت به شوخی گفت نه، چون تو خانومی میان وای میسن کمکت میکنن. بعد یه روز خودش ماشین رو برده بود، دقیقا همین اتفاق افتاده بود براش، ماشین خراب شده بود، به دو دقیقه نکشیده بود یه پاترول اومده بود کنارش وایستاده بود و افتاده بود که مثلا اگه میخوای کمکت کنم.
جامعه پاترول سواران داریم
کلن جامعه آفرود سوار، ما میگیم خیلی واژه درستی نیست، آفرودر یا مثلا بیراه نورد بگیم، حالا فارسیش قشنگ تره. اینا کلا جامعه بیراه نورد، به خاطر اینکه توی بیابون دسترسی خیلی نداریم ما به کسی و تلفن و فلان و اینا، یه جورایی منسجم همه خودجوش سعی میکنن هوای همدیگر رو داشته باشن که اگه میگن یه دستی میدی، اگه دست دیگه هم همون دست میگیری، خودشون کمک میکنن که اگه یه وقت یه جای دیگه موندن یکی هم باشه به اونو کمک بکنی، همچین تفکری دارن.
دیوار مهربانی بود، پاترول مهربانیه، لازم نداری بذار، لازم داری بردار.
این شد که یه روز دوستم زنگ زد گفتش که من میخوام برم ماشینمو یه تعمیرگاهی پیدا کردم توی خاوران، میخوام برم اونجا سرویس کنم، میخوای بیای؟ گفتم که آره اتفاقا ماشین منم سرویس لازم داره و من میام. توی این فاصله میگم واقعا توی این یک سال در حد کلمه من از ماشینم اطلاعات کسب کرده بودم، فقط اسما رو شنیده بودم، شمع و نمیدونم وایر و فلان و هیچی، باز عملا کاربردی چیزی بلد نبودم. ما رفتیم تعمیرگاه خاوران و یه آقای اونجا بود، همینجا آقای وفایی سلام، خیلی من ایشالله که صدای منو بشنوی، من تا آخر عمرم مدیونتونم واقعا.
I love you آقای وفایی.
الان ایران نیستن آقای وفایی، البته
به خاطر همین گفتم دیگه I love you PMC.
آقای وفایی اونجا کار میکردم، من گفتم که دیدم اومدم ماشین رو سرویس کنم، من هرچی ازشون سوال میپرسیدم با حوصله دیدم داره جواب میده، گفتم سر بذار اینم امتحان کنم. گفتم میشه من بیام یاد بگیرم؟ گفت برای چی یاد بگیری؟ گفتم میخوام تو خیابون نمونم. گفت آره فردا لباس کارتو بیار، نهارت هم بیار. بیا یعنی تا الان مکالمه به این کوتاهی و خوش سرانجامی من اصلا ندیده بودم تا الان. گفتم واقعا، یعنی اصلا باورم نمیشد که در دو جمله آره لباس کار نهار بیا. گفتم باش. فردا حالا نداشتم لباس کارم، رفتم یه دونه از عشقشم داشتم لباسای یه سر خریدم و نهارم هم گرفتم بردم. و راستشو بگم هیچ ایده‌ای نداشتم از اینکه دارم پا تو چه کاری میذارم، هیچ تصوری نداشتم. انقدر برای من آسون و راحت بود، اصلا فکر نمیکردم قراره وارد یک دنیایی بشم که دور از جون احساس یه روزایی بگم کاشکی میمردم. خیلی به هم سخت گذشت، ولی اون روزا به ذهنیت شیرین خودم و خوشخیالی خودم فکر میکنم خندم میگیره که تو چقدر خوشخیال راحت همه چیو میگیری و اصلا فکر نکردی که الان داری یه کاریو میکنی که معرفیش مثلا اولین خانوم. من که اصلا اون موقع نمیدونستم که من اولیم یا حتی چندمیم، اصلا بهش فکر نکرده بودم و فقط هم میخواستم برم که واقعا فقط در اینکه ماشین خودم تو خیابون جمع جور بکنم به کار بکنم.
سهر تا نرفتیم وارد داستان بعد از آشنایی با آقای وفایی بشیم، یه چیزی رو بگم. یه وقتایی من به عنوان یه زن تو این جامعه خیلی برام اتفاق میفته، این کار مثلا انقدر یه چیزایی رو زنان مردانش میکنن که یه واکنشایی هم باعث میشه آدم یه کارایی رو بکنه که شاید خیلی لزومی هم نداره. انقدر هی بهت میگن که تو واسه چی میخوای ماشین درست کردن یاد بگیری، اصلا چه دردی تو میخوره تعمیرکاری، یا مثلا آشنایی با دلت میخواد بری یه جوری اون کار رو بکنیم. ببین من یه بار توی جلسه مشترکی با هم دیگه اتفاقا رفته بودیم، داشتم سیگار میپیچیدم، بعد همه با تعجب گفتن تو سیگار نمیکشی، چرا بلدی سیگار بپیچی؟ انقدر که آدم ها میگن چرا باید مثلا یه خانم این کارو بلد باشه، چرا باید این کارو بکنه، انگار مثلا یه واکنش ذهنی نشون میدی نسبت به اینکه آقا من میخوام این کارو بکنم، مثلا میخوام یاد بگیرم. برای تو هم این شکلی بود؟ نه. یعنی یه ذره مقاومت با خود با ذهن خودت
اولش
داشتی؟
نه اولش اصلا ذهنیت نداشتم نسبت به کار مردونه و زنونه، اصلا فکر نکرده بودم بهش راستشو بخوای.
تو هم کسی نیاز تو برای
اصلا
یه پیش نیازی داره به هر حال، مثلا اسم آچاره نمیدونم فلان اینا رو در این حد بلد بودی یا نه؟
خب ببین پدر من یه آدم
یه بیسیکی داره دیگه، مثلا چون آچار
شلوغی رو
بیار آخه من
خودم فکر میکنم که بیسیکش رو مثلا تقریبا هممون یه جورایی داریم، خب دیگه انبر دست و اینجور چیزا رو تقریبا همه بلدیم.
آره
و من آدم فنی بودم. خب ببین مثلا من به خاطر اینکه عکاسی
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
صنعتی میکردم و توی کارخونه کار میکردم، با فضای مردونه و صنعتی آشنا بودم و برام چیزی مثلا خاصی نبود، یعنی معذب نبودم من هیچ وقت توی فضای صنعتی و مردونه که همه مثلا کارگرا مردن، چون رفت آمد زیاد داشتم و چون این دیدو داشتم فکر میکنم چون این زمینه رو داشتم مثلا مکانیکی هم برای من خیلی اتفاق مثلا وای الان همه مردن وای اینجوری حرف میزنن اونجوری نبود، واقعا خیلی عادی به چشم من خیلی عادی بود و ضربه رو من دقیقا از جایی خوردم که فکر میکردم همه چی عادیه، دقیقا از همینجا من ضربه خوردم.
یه ضربه خوردم، اینو نگه داریم پس تعریف میکنیم.
بله حتما.
یه چیزی بشنویم برگردیم.
بله
من به زکیه دارم نگاه میکنم.
آره اتفاقا من همیشه فکر میکردم که برای اینکه دیگه وارد ماجرای بعد از آشنایی با آقای وفایی بشیم میتونیم یه نفس آره. بگیریم.
چیزی پیشنهاد میکنی سهر بشنویم یا من انتخاب
یه کنم؟ موزیکی بعد الان به همون معرفی کنی که اونجا تو تعمیرگاه آقای وفایی برات میذاشته.
ما تو تعمیرگاهی که خاور بودیم موزیک نمیذاشتیم، اصلا سرصدا انقدر زیاد بود که
دو تا پیشنهاد دارم، یه تیکه از فیلم لیلا رو میتونیم بشنویم، برادران لیلا، یه تیکه از کتاب صوتی که اولش در واقع سحر خوند رو میتونیم کتاب صوتیش هم بشنویم.
ببینیم که کدومشو... آقای طریقت دیگه دست زحمت
من...
میکشه کدومو
برادران لیلا
گذاشته. برادران لیلا میشم
برادران لیلا باشه پس میشنویم برام
گه. سکه 14 میلیون دلار هم 28000 تومان. بی خیال بابا بسه.
خیلی نبینه باعث و بانیش هر کی که هست. تو ماشین رو 19 میلیون فروختی فراد؟
آره الان شده 100 میلیون. هنوزم میگی هوا به منم چه؟
مغازه رو اگه الان داشتین حداقل 5-6 برابر شده بود.
اگه اینجوره بری مغازه رو پس بگیرین.
چی گفتی بابا؟
قبول نمی کنه اگه
سر زدن که ایراد نداره.
خب حالا بعد از موسیقی و همه این داستان ها شروع کردی، تازه با کار مواجه شدی؟
آره، من رفتم دیگه شروع کردم اونجا روز اول کار کردن و خیلی مثلا حالا همین آقای وفایی هم تقریبا روز اولم احساس کردم که تصمیم گرفت یه تستی هم بکنه و یه جورایی هم به من حالی بکنه که مثلا این کار تو نیست، ولی خیلی
سخت گرفت،
خیلی آره خیلی غیر مستقیم میخواست این کار بکنه، یعنی نه رو نگفت اصلا، ولی یه جورایی آب بندی هم میخواست بکنه که مطمئن بشه که من واقعا تصمیمم جدیه یا مثلا همین شکلی اومدم اوقات فراغتمو پر کنم. و مثلا یه گفت که قطعه خیلی سنگینی بود، گفت کمپرسور کولر رو برو باز کن، نشونم هم داد که مثلا این جای پیچاشه، این چهار تا پیچ رو باید باز کنی، حالا اون چهار تا پیچ هر کدوم اندازه کف دست بود، اینا رو باید باز کنی، مثلا اینجوری من میرم مثلا فلانجا تو باز کن. و فکر میکنم یه جورایی هم مطمئن بودش که برگرده من همچنان دارم با این پیچا کلنجار میرم و نمیتونم باز کنم. حالا بماند دیگه، من قشنگ پدرم در اومد و اون پیچا رو به هر طریق و زوری که داشتم باز کردم و گذاشتم کمپرسور زمین و خوشحال اومدم. این اینا که شکار میکنن، شیر شکار میکنن، اصلا بالا سر شیر وای میسن عکس میگیرن، کمپرسور گذاشته بود از زیر پام نشستم با افتخار منتظر بودم آقای وفایی بیاد. هیچی اومد و یه نگاه کرد و گفت کی برات باز کرد؟ گفتم خودم. گفت که کی کمکت کرد؟ گفتم هیچکی. گفت چی جوری تونستی اینو باز کنی؟ مطمئن بود من نمیتونم اونو باز کنم. گفتم که اینجوری شد اونجوری شد، زورم نرسید، لوله رو انداختم سر آچار مثلا باز کنم. گفت کی بهت گفت لوله رو بندازی سر آچار؟ گفتم کسی نگفت، خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم. هیچی، خوشش اومد، خوشش اومد و دیگه شروع شد. و انقدر یه هوی برای من یک در عجیبی باز شد به دنیایی که هیچ شناختی ازش نداشتم. در واقع دلیل این که من باعث شد که من توی این شغل بمونم این بودش که من توی خودم استعدادی رو کشف کردم که از قبل هیچ اطلاعی در موردش نداشتم. من هیچ شناختی نداشتم از اینکه من توی حوزه فنی و مکانیک میتونم یک آدم مفید و تاثیرگذار باشم و میتونم سریع مطالب رو درک بکنم. میدونی چون هیچ وقت در معرضشم قرار نگرفته بودم، اصلا نمیدونستم که میتونم این کار بکنم یا نه. و حالا که دیدم میتونم خیلی خوشم اومد از اینکه چه توانایی عجیبی دارم، چه درک عجیبی دارم توی مثلا مطالب و همه اون نکته‌هایی که داره به من میگه. با یک بار گفتم من سریع میفهمم که داستان از چه قراره و انقدر لذت بخش شد همه چی. من رفتم اون شرکتی که کار میکردم استعفا دادم و به طور رسمی اومدم توی
کارمند آقای وفایی
شدم، با این تفاوت که پول و حقوقی نداشتم. یعنی منبع درآمد من توی اون سالها پروژه‌ای کار کردن دیزاین بود دیگه، شرکت ثابتی کار نمیکردم، فقط گهگداری پروژه مثلا طراحی میگرفتم توی خونه کار میکردم. ولی خب رسمی صبح زود سر وقت میرفتم تعمیرگاه، بعد از او برمیگشتم. این داستان ادامه پیدا کرد، یکی دو سالی ادامه پیدا کرد. و خب این آقای وفایی هم یه آدمی بودش که
ببخشید سهر، کار سنگین صبح تا بعد از ظهر، انگار مثلا رفت کوه اومدی بدن درد خستگی.
باورت نمیشه من از نظر جسمی شاید خیلی خسته میشدم، ولی وقتی که میومدم خونه انقدر حالم و انرژیم خوب بود که فردا صبحش دوباره با ذوق و شوق میرفتم.
یعنی میتونستی شب کار پارت تایم انجام بدی؟
دقیقا، من تو تایمی که مثلا کار دیزاین، فقط کار دیزاین و عکاسی انجام میدادم، بعد از یکی دو ساعت پشت کامپیوتر نشستن عملا تمام بدنم خسته میشد و خشک میشد. یعنی واقعا دیگه نمیتونستم بیشتر یکی دو ساعت.
کلا آدم یک جانشینی نیستی؟
نه نیستم. و خیلی هم اذیت می شدم سر مثلا کار طولانی مدت پشت کامپیوتر، هی بلند می شدم را می رفتم. یعنی معمولا اون شرکت هایی هم که باشون کار می کردم اون موقع مثلا همش می گفتن این دختره همش پشت چرا نمی شینه کار بکنه، همش داره واسه خوش می چرخه. و من واقعا با نشستم مشکل داشتم و خب اینو نمی فهمیدم. می دونید بعدها آدم میفهمه از خودش شناخت پیدا میکنه که خب من یه آدم هایپر اکتیوی هم که نمیتونم بشینم، طولانی مدت یه جایی، ولی اون موقع که این درک رو از خودم نداشتم که فکر میکردم از زیر کار در رو هم که هی دارم وول میخورم هی از جا میرم این ور اون ور. بعد و خب هی این فضایی یه جوری شد که خب من دیگه قانعم نبودم به این که فقط در حد مکانیکی ماشینم رو یاد بگیرم، دیگه یه جوری شده بود که دوست داشتم بیشتر بدونم اون چی جوری کار میکنه، گیربکس چیه، موتور چیه، این چیه، اون چیه، و هر چیزی که در مواجهش باش قرار میگرفتم، هر مشتری که میومد یه انرژی عجیب غریبی هم به من میداد که ایول ادامه بده. و میگم همچنان تا اون لحظه من درکی از این که دارم چه کاری رو انجام میدم و شروع میکنم نداشتم. میدونید بخاطر اینکه یه جورایی حتی واکنش اطرافیانم هم اونقدر متفاوت نبود که بخوام مثلا حس بکنم دارم کار خاصی رو انجام میدم، با توجه حالا مثلا به شناختی که خانوادم از من داشتن. مامانم من فقط یه ذره مخالفت کرد اوایلش، چون اون موقع فکر میکرد مامانم که من دارم فقط در حد این که یاد بگیرم دارم میرم، اصلا فکر نمیکرد میخوام به عنوان شغل انتخابش کنم. ای میگفت مثلا خوب نیست و فلان و اینا، ولی پدرم نه، پدرم خوشش اومده بود، میگفت ای ول ادامه بده. هر دفعه من تعمیرگاه میومدم میپرسید امروز چی کار کردی، امروز چی یاد گرفتی، منم با شوق و ذوق مثلا توضیح میدادم. خواهر من خبرنگاره و یادمه که یه بار از من پرسید که من میخوام بیام تعمیرگاه ازت گزارش بگیرم، و من انگار که توهین شده بود بهم که چرا، من الان هیچی بلد نیستم، مگه من دارم چی کار میکنم که تو میخوای بیای از من گزارش بگیری؟ الان تو بخوای یه همچین گزارشی بگیری، یه نفر بخواد بیاد اونو ببینه بیاد توی تعمیرگاه، من هیچی بلد نیستم، بعد آبرو میره. و حاضر نشدم که مثلا بخوام، گفتم نه نمیخواد بیای. میدونید اصلا میگم خودم متوجه نبودم که دارم کار خاصی انجام میدم، بعدم خیلی چیز عادی بود. آقا مثلا جنسیت اصلا اون موقع برام مطرح نبود و آدمای توی تعمیرگاه هم با من خیلی خوب برخورد میکردن، اصلا کسی فکر نمیکرد که حالا من یه خانومم نمیدونم متفاوت تر با من برخورد کنن، رفتار خاصی با من داشته باشن، نه خیلی همین چه عادی و اوکی میگذشت معمولی و منم حس خاصی نداشتم. تا زمانی که خب محل تعمیرگاه عوض شد، رفت سمت غرب تهران و من دیگه نمیتونستم برم اون سمتی، خیلی مسیر بر من دور شد و من اومدم سمت خونه خودمون یه جا شروع به کار کردم. تا همین اواخر که داشتم کار میکردم، ضربه که دارم میگم اینجا اتفاق افتاد. من تو تمام این سالها، الان تقریبا 9 سال 8 ساله که دارم اون کار انجام میدم، فکر میکردم که خب من یه خانومم و از پسش بر اومدم، از این فضای مردونه بر اومدم و دارم کار میکنم و فکر نمیکردم به جنسیت خودم. از یه سالی به بعد جنسیتی انقدر برای من بولد شد که توی زندگیم هیچ وقت همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم و درکم نکرده بودم. تا قبلش هر کی به من میگفتش که تو داری یه کار مردونه انجام میدی، من گفتم نه مثلا چه فرقی داره مثلا خانم آقا، من اصلا کار مردونه زنونه نمیشناسم، برای من فرقی نمیکنه کار زنونه یا مردونه، اصلا معنی نداره اسم بذاریم روی کار جنسیتیش بکنیم. ولی حداقل میتونم بگم از یکی دو سال پیش تازه داره تمام روزهای بدی که توی این کار گذروندم، میدونید اینم بگم میون حرفام که یه ذره منسجم تر شه، این صحبت که الان دارم میکنم و جای تا حالا عنوان نکردم و الان که نشستم با شما، قبلش هم گفتم دلم میخواد یه جوره حالت درد دل باشه، نمیخوام که الان اون شنونده این که داره گوش میده فکر بکنه که من الان میخوام بگم وای من توی این مسیر اینجوری شد اونجوری شد، پدرم در اومد.
ابراز پشیمانی
نمی‌کنه؟ نه نه ابراز پشیمانی نیست، ولی واقعا حرفیه که خیلی رو دلم مونده و دلم میخواد ابرازش کنم. از یه طرفی هم نمیخوام بگم که من خیلی آدم خفنی بودم که همه این ماجراها رو از سر گذروندم و از پسش بر اومدم. اصلا بحث به رخ کشیدن توانایی افراد نیست، بحث اینه که ما واقعا یه سری چیزا رو تا موقعی که تو موقعیتش قرار نگیریم شاید درک نکنیم. و من الان میخوام برای اولین بار بگم که یه سری جاها باید هممون با همدیگه درک داشته باشیم نسبت به شغلهای همدیگه. خیلی خلاصه بگم، من به عنوان یک خانوم که حالا توی این شغل بعد از چند سال کارم پذیرفته شده و یک جورایی توانایی من سنجیده شده، ماشین هایی تعمیر کردم که حالا مثلا نمونش هست، آدم هایی که مشتریم بودن و راضی بودن مثلا از کار من و دوباره برگشتن پیش من، موقعی که میرم توی تعمیرگاه و شروع میکنم یک تعمیرگاه جدید شروع میکنم به کار کردن، اون شخصی که منو استخدام کرده کاملا متوجه میشم که توی ذهنش اینه که من الان یک مکانیک، ببین دقت کنید من نمیگم خانم یا آقا، یک مکانیک استخدام کردم و متناسب با این حقوقی که دارم بهش میدم و پولی که دارم بهش میدم باید بازدهی بر من داشته باشه. اما ماجرا اینجاست که من به عنوان یک خانم خیلی توانایی من با یک آقا فرق داره، من چه بخوام چه نخوام جنسیت هم فرق داره و همین جنسیت باعث میشه که از نظر فیزیکی مطمئناً ضعیف‌تر از یک آقا کار کنم. اگر یک آقا 2 ساعت پشت سر هم شروع بکنه مثلا روی یک موتور کار کردن و خسته نشه، بعد 2 ساعت بخواد 5 دقیقه بشینه، من 2 ساعتم 1 ساعته. من بعد 1 ساعت دستام و پاهام درد میگیره و باید مثلا 10 دقیقه استراحت بکنم و اون شخصی که استخدام کرده این استراحت کردنه رو نمیپذیره، نمیفهمه معنیش چیه. اون انتظار داره از من که اگر که یک مثلا مکانیک که آقا 8 ساعت به طور متوالی میتونه کار مفید براش انجام بده و 1 ساعت هم این وسط ناهارش باشه، من هم دقیقا همون 8 ساعت رو به اضافه ناهارم استراحت کنم و کار کنم. نسا که نمیتونه. و یه دیدگاهی این وسط به وجود میاد برای منی که حالا اولین بودم، کسی قبل از من نبوده، الگویی نداشتم، هیچکی نبوده که من ببینم داره چجوری کار میکنه، این که من اومدم استوریمو بگیرم برم، من اومدم فضای مجازیمو تولید محتوامو انجام بدم و برم. من تو خیلی از سالهای کاریم حتی یه دونه عکسم ندارم، چون جرئت نداشتم گوشیمو در بیارم، چون میترسیدم همه فکر بکنن که من به خاطر شهرت و بولد شدن دارم این کارو میکنم و واقعا هیچ نشونی از من نیست توی یک سری سالهایی که داشتم کار میکردم و ضربهشم خوردم. از همین بینشون کار کردنم ضربه خوردم، او یه جوری دیگه ضربه بهم زده، ولی واقعا جرئتشو نداشتم که بخوام عکسی از خودم بگیرم که دارم یه کاری میکنم. هر چقدر مثلا یه وقتای شده یه ماشینی رو تعمیر کردم که خیلی افتخار کردم بهش، خیلی دوست داشتم که مثلا عنوان کنم همه جا بگم که آقا من ماشین فلانی رو من تعمیر کردم، ولی نکردم.
از این ترس قضاوت شدنه. میدونی ماجرا اینه که ما گاهی وقتا واژه برابری رو اشتباه میگیریم، انگار صرفا برابری جنسیتی این نیست که دوتا کفه ترازو هم وزن باشن. اگه وزنشون یکی نیست باید وزن رو به یک تعادلی برسونیم، شبیه این ترازوهای قدیمی که بقالیا داشتن وقتی میخواستن یه چیزی رو تو این یکی کفه بذارن، اون کفه رو اول هم وزن میکردن با کفه دیگه، بعد حالا از دو تا کفه استفاده میکردن. وقتی این دو جنس از فیزیک وجودیشون با هم متفاوتن، خب اول یه شرایط برابر براشون ایجاد بکنیم، بعد توقع بازدهی برابر داشته باشیم.
مثلا همینجاست دیگه، مثلا اونا میگن که همچه آدمایی وقتی که من انتخاب کردم یه همچین شغلی و پس باید پا به پای اونا کار بکنم. درسته که من میگم که آقا اصلا شما این اومدید جنسیتی کردید، اصلا جنسیتی نیست، ولی نکته اینجاست که چون جنسیتیش کردی براش قانون گذاشتی که چون تو مردی و آقایی باید اینجوری کار کنی، این ساعت بتونی وایسی بال روی پاهات و کار بکنی، و من هم باید چون دارم یه شغل مردونه انتخاب میکنم، انتخاب کردم، بعد بسوزم دیگه، منم بعد همون جوری کار کنم.
و ببین یه نکته دیگه هم که به نظرم مهمه اینه که توانایی بالاخره یه خانم با آقا متفاوته، مدل کار کردنشون هم متفاوته. تو ممکنه به لحاظ فیزیکی جاهایی از یه آقا کم بیاری تو روی کار، ولی ممکنه توانایی مدیریت کردنت، برنامه ریزی کردنت، زمان بندی کردنت، یه چیزهای دیگه ایت این طرف بهتر از اون آقا باشه. پلاس این که من راستشو بخوای یه ذره بدجنسانه میخوام بپرسم که آیا اون آقایی که تو رو به عنوان یه مکانیک استخدام میکرد چهار جای دیگه پوز اینو نمیداد که من توی تعمیرگاه هم یه تعمیرکار خانوم دارم؟
چرا؟ اصلا دلیل استخدامش این بود. من یه جای کار کردم که فکر میکنم که تا حالا اینقدر به این بر نخورده بود. من آدم روی صحنه بودم توی اون پوزیشن که تو اون مکانیکی که کار میکردم،
در واقع شو میکردن که ما اینجا ایشونو داریم.
اصلا من نمیدونستم که قرار همچه اتفاقی بیفته و مثلا یه جوری شد که مثلا مشتری میومد خان بگی برو نگاه کن ببین ماشین چشه، بعد من میرفتم مثلا ماشین رو بازدید میکردم، ایرادش رو تشخیص میدادم، گفتم که مثلا اینجوری، حالا این ماشین بعد اینجا بمونه که مثلا خب باشه آقا شما تشریف ببرید دو روز دیگه بیاین. ولی من بعد اینکه اون آقا میرفت من حق دست دادن به اون ماشین نداشتم. عملا من اجازه آچار گرفتن و کار کردن روی اون ماشین رو نداشتم. من یه جای دیگه هم بودش که من شروع کردم یه کار کردن، خیلی هم سعی کردم دووم بیارم، فکر کنم یکی دو سال تقریبا اونجا موندم. من اونجا موندم و یکی از دوستام اومد ماشینش رو آورد، موتور، یه موتور پاترول بود که من قرار بود اونو تعمیر بکنم کامل موتور، بعد ماشین رو آورد. خب من مثلا دانش آکادمیک که ندارم راجع به مکانیکی، من هرچی که دیدم یاد گرفتم و حالا خودم هم اضافه بر سازمان سعی کردم کتابشو بخونم، درسشو بخونم، ولی باز هم یه جاهایی کم میارم. دانش من هنوز اونقدر زیاد نیستش توی یه سری مشکلات تخصصی فنی، و خب از آدمای متخصص میپرسم مثلا آقا اینجا چی میشه اون چی میشه. من از اون صاحب تعمیرگاه وقتی میپرسیدم که من اینجا رو گیر کردم اینو باید چی کار بکنم، تو که خودت بلدی، تو که خودت استادی، پس اینستاگرامت چیه، این همه فیلم و مصاحبه برای چیه، اگه بلد نیستی، اگه بلد نیستی پس چرا انقدر مصاحبه میکنی؟
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
بعد من زبونم کوتاه میشد. من معذرت میخوام سوال پرسم.
خیلی دردناک بود. الان که داشتی اینو تعریف میکردی یه چیزی گفتی، من نوشتمش اینجا، نوشتی که گفتی مثلا 10 دقیقه پیش گفتی به شغلای همدیگه احترام بذاریم. من یه کوچولو با اجازت میخوام اینو چیزش کنم، تغییرش بدم، بگم به انتخابای همدیگه احترام بذاریم. من انتخاب کردم برم این کارا رو بکنم، فرای جنسیتم، فرای سنم، حالا هر چیزی، اگه میتونم انجامش میدم، نمیتونم هم حالا به هر حال یه تجربه میکنم، ازش میام بیرون دیگه. من یه مستندی دیدم، نمیدونم، خیلی اتفاقی، راجب کوهنوردیه به نام نیرمال پورجال، اگه حالا اسمشو درست تلفظ کنم، یه پسر نپالیه که یه کار عجیبی میکنه. تصمیم میگیره که 12 قله بالای 8000 متر رو 7 ماهه صعود کنه. یعنی اسم مستند هست Project Possible، و حالا با اون لحجه حالا انگلیسی که داره و اینا توضیح میده که یه دلیلی داره که این دلیل وسط مستند میبینیش و میفهمیش. میگم من به هر کسی که میگفتم که میخوام این کارا رو بکنم به من میگفت ایمپاسیبله، بخاطر همین من اسمشو گذاشتم پراجکت پاسیبل. با 4 تا 5 تا از شیرپاهای دیگه ای که تو نپال بودن و تو حالا اورست فعالیت میکردن این پروژه رو تعریف میکنه. و حالا مستندساز کیه؟ مستندساز همون در واقع جیمی معروفیه که فری سولو رو ساخته، همون مستندساز این رو هم ساخته.
دیدم.
آره فکر دقیقا این هم تو همون سبکه، منتها اتفاقی که میفته اینه که یه رکورد عجیبی میزنه دیگه، یعنی 12 قله 7 ماهه و اصلا یه جایی رو نشون میده اورست و 2 قله دیگر رو این تو 48 ساعت صعود میکنه، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبیه، مثلا باور کردنی نیست. اما وسطش ببین کاری که کرده واقعا ستودنیه دیگه، یعنی من اصلا این مثلا شدنی نیست به نظرم، حالا این یه چی میگن استعدادیه یه استثنائیه یه چیزی. اما اون تیکه‌ای که تعریف میکنه و الان تو داشتی تعریف میکردی من یاد جمله اون نیرمال افتادم، گفت من این کار دارم برای شیرپاهای نپال میکنم. بعد اینجوری که به تو چه ربطی داره مثلا که چی؟ گفت ببین غربی ها میان اینجا میرن قله رو صعود میکنن، این شیرپاهای که همراهشون میرن کلی وزن و کلی مثلا چی میگن جنس و اینجور چیزا در چند ده کیلوگرم و با خودشون میبرن بالا که این غربیه صعود کنه. غربیه میره صعود میکنه برمیگرده بعد میگه شیرپاها به من کمک کردن، در صورتی که شیرپا یه اصطلاح اینا اسم دارن و مثلا مثلا حالا اون اسم رو میگفت، میگفت شیرپای فلان شیرپای فلان و میگفت نمیبینن اینا رو انگار، و در صورتی که اینا هی میرن بالا میان پایین دیگه، این اصلا کارشون اینه که ما انگار در این شلوغی دور و برمون یه چیزایی رو نمیبینیم، مثلا که یه خانومی میتونه مکانیک باشه چه اشکالی داره. ولی دردناک قضیه اینه دیگه، تو میگی منو برای اینکه مثلا بتونه بره شو کنه یا مثلا هرچی اونجا کار میکردم، بعد به من اجازه نمیداده من آچار بگیرم دستم و سوالم که میپرسیدم خود برو راه تو پیدا کن دیگه. این کارتونا هست که مثلا آدم بدجنس رو نشون میدن، تو اون کاراکتر میفته. نمیدونم به نظرت این کاری که داری میکنی شبیه پروژکت پاسیبله، یعنی تونسته تغییری بده چیزی رو؟
خیلی این من افتخار میکنم از یه جهت که اولیه بودم و بیچاره شدم توی این مسیر، چون که الان توی این 3 سال اخیر دست آوردم و حالا دارم میبینم، من دارم یک نسلی از خانمای مکانیک دارم میبینم. من چند تا شاگرد خیلی خوب داشتم، از تقریبا 2 سال 3 سال پیش من حرفه‌ای شروع کردم درس دادن مکانیکی رو به خانوما و فقط هم در حد سرویس نگهداری بود، یعنی تعمیرات نبود که بخوام درس بدم، ولی باعث شدش که یه جور استعدادیابی بشه.
آن چیزی رو آموزش میدادی که خودت توش مهارت کافی داشتی در.
دقیقاً. خب و مثلا سختی کشیدم برای این که بخوام بدونم. من میگم اگه همون روزای اولی که من میخواستم یه همچین کلاسی بودش که به من فقط سرویس نگهداری یاد میداد، شاید من هیچ وقت مکانیک نمیشدم، چون همون نیاز اولیه من جبران میشد، ولی نبود و من از این که چون همچه امکاناتی رو نداشتم مجبور شدم پا توی مسیر دیگه ای بذارم. ولی الان مثلا طرف دیگه حالا میاد مثلا در حد این که بخواد ماشین خودش رو بشناسه یاد میگیره و استعدادیابی هم میشه دیگه، میتونه توی خودش تشخیص بده که آیا دوست دارم اینو ادامه بدم یا نه، تا همینجاش برای من کافیه و من اینو از این جهت خیلی راضیم.
اگه دوست داشته باشه چی میشه؟
فضاشو براش فراهم میکنه.
الان یه ذره نرمال شده درسته؟ نه همچنان خیلی دوره.
خیلی تو میگم ما چند تا مکانیک خانوم داشتیم که الان اسمشون از منم خیلی معروف داره.
ببین البته به نظرم بازم هنوز خیلی راه داریم تا همون هم جا بیفتن، ولی حالا این دیگه بالاخره پله های یکی داره طی میشه.
ببین همین تشکیل یک نسل این چنینی خب تا به ثمر برسه چندین سال طول میکشه، این به قول شما فقط قدم های اولیه است. خب ولی اون اولین قدمشو که من خودم برداشتم، نمیدونم ناسزاشو من شنیدم، توهینشو من شنیدم، سختیاشو من شنیدم، برای نسل بعدی حداقل 2 درجه راحت تره.
آره دقیقا خب همینه.
الان همچنان میشنون اونا، البته متاسفانه
اونا میشنون ولی خب خیلی کمتر. فرقش میدونید چیه؟ فرقش اینه که الان اگه یه خانومی خودش خودجوش بره توی مکانیکی بگه من میخوام اینجا وایسم یاد بگیرم، طرف با تعجب بهش نگاه نمیکنه بگه تو چرا،
یه چیزی به گوشش خورده.
آفرین.
ببین امروز که ما داریم این اپیزودو ضبط میکنیم روز جهانی بهداشت قاعدگیه. خب بعد من دیشب داشتم به این فکر میکردم، دیدم دیجی کالا و یکی دو تا برند دیگه اومدن تبلیغات گسترده‌ای کردن و کارایی کردن. من داشتم فکر میکردم اولین زنی که این تابو رو شکسته و شروع کرده درباره این موضوع حرف زدن چه هزینه‌ای داده که الان بالاخره حتما سالها دهه ها حتی گذشته که الان دیگه یه برند یه کمی اسم و رسم دار میاد با افتخار حتی درباره این ماجرا حرف میزنه. میدونی اینا هزینه کردهایی که زنا درباره خیلی موضوع های مختلف.
نه همین قاعدگی هم که داری میگه توی شغل من یکی از مشکلات بزرگ من بود. من واقعا مجبور میشدم قبل از این که برم تو هر کاری تو بگم که آقا لطفاً دو روز در ماه به من مرخصی اضطراری بدید. من احتیاج دارم.
و این پذیرفته میشه.
کار فیزیکی میکنم. در جمله.
جالبه. خیلی
در جمله
جالبه.
همه میگفتن الان... حتماً خواهش میکنم چرا که نه. ولی در عمل به چشمی اومد اون دو روز نیومدن من سر.
ببین
کار.
جالبه چون الان ما فکر میکنم در سطوح بین المللی هر خانومی تو هر شغلی که کار کنه این دو روز مرخصی رو داره. ولی
نداره.
نه تو بین المللیش هم نداره.
بین المللیش هم نداره.
شرکت به شرکته. قانون نیست.
ولی خب عجیبه دیگه. به هر حال بخوایم بشینیم لیست کنیم از مسائلی که باید درباره برابری حرف زده بشه. من که الان دارم این حرف رو میزنم راستش خودم نه هیچ وقت روی کرد و روحیه فمینیستی داشتم، نه ادعاشو، نه حتی خیلی میپذیرم اون نگاهو. اما بحث برابری خیلی با نگاه فمینیستی به نظر من متفاوته. مسئله برابری مسئله ایه که خیلی از زنها، تو میدونی سحر، من و تو یک وجوهات مشترک، الان که تو داشتی قصه تعریف میکردی وجوهات مشترکی داشتیم، از نوع بیرون اومدن از خانواده، از تاب و شکنی هایی که در خانواده کردیم، از ورود به فضایی که خواستیم درس بخونیم و پذیرفته نبوده، خواستیم کار بکنیم و پذیرفته نبوده، و خیلی چیزایی که حتی همین امروز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم. حتما قبل از ما هم زنهایی تاوانهایی دادن، سختیهایی کشیدن که ما الان امروز اینجاییم و میتونیم این کار بکنیم. و خوشحالم و خوشبختم اگر بتونیم امروز اعلام کنیم که آدمهایی هستن که میتونن بعد از ما یه کمی ساده تر با چند پله بالاتر این مسیر رو شروع کنن.
من اگه برگرده زمان به عقب من دوباره همین کار میکنم. من پشیمون نیستم راستشو بخوای اصلا از این که اینقدر مسیر سختی انتخاب کردم. ببین من باز فقط یه گوشه از سختی های کارم رو گفتم. خب شیرینی هم خیلی داشته برام، اینجوری نبوده که همش سختی باشه. من با آدم با شعور و با فرهنگم خیلی کار کردم، با آدمی که واقعا درک کرده، هم آقای وفایی واقعا با جون و دل. میدونید چرا؟ چون اون زمانی که اون داشت به من در یاد میداد من آدم معروفی اصلا نبودم، اصلا کسی من نمیشناخت و اصلا اونم به فکرش نمیرسید اون آدم که میتونه از من استفاده تبلیغاتی داشته باشه. یه تعمیرگاه بینام و نشونه توی خاوران اصلا براش مهم نبود همچین چیزی، و واقعا نیتش یاد گرفتن من بود. تمام انرژیشو گذاشت برای اینکه من بتونم کار بکنم و یاد بگیرم. و آدمهای بعدی شاید مثلا مثل اون شخص اول انقدر با انگیزه نبودن، ولی خب آدم خوب هم اومده سر راه من. نمیخوام همه رو نفی بکنم بگم همه با من بد حرف زدن، همه با من بد برخورد کردن و خیلی بخوام یه جورایی بگم
طبیعیه
که
دیگه هم خوبشو داریم
هم
بدشو
داریم هم بدشو داریم. ولی چون من توی حوزه کار دیزاینم و حوزه کار مثلا عکاسی صنعتیم این نگاهو تا حالا تجربه نکرده بودم، موقعی که اومدم توی این فضا برای من واقعا چیز سختی بود. من احساس میکردم که در عین اینکه باید مبارزه بکنم، نمیگم مبارزه، تلاش بکنم برای اینکه یه کار جدیدی رو یاد بگیرم و توش بهترین باشم، یه انرژی مضاعف دیگه هم باید بذارم برای اثبات کردن خودم به سری آدمای دیگه. یعنی به غیر از اینکه به خودم باید یه چیزی رو ثابت کنم که سحر تو میتونی مکانیک خوبی باشی، باید اینو ثابت بکنم به آدمای دیگه که من اصلا میتونم کار بکنم، اصلا مکانیک خوب نه، اصلا میتونم آجرا رو دستم بگیرم. در این حد ساده من باید یه چیزی رو اثبات بکنم.
یه از جمله هایی که من خیلی ساله دارم بهش فکر میکنم، ما اصولا وقت میذاریم که خودمون رو به بقیه آدما ثابت کنیم. و مگه چقدر عمر میکنیم که بخوایم خودمون رو به دیگران ثابت کنیم؟ بعد یادمون میره خودمون به خودمون ثابت کنیم.
من دقیقا توی مصاحبه داشتم گفتم از یه سالی به بعد من دیگه گفتم دیگه نمیخوام خودم به کسی ثابت کنم، یعنی یا طرف کار منو میبینه و دوباره دوست داره برگرده من ماشینشو تعمیر کنم، یا نه میگه من اصلا دلم نمیخواد دیگه این خانم دست بزنه.
این جمله یه خطری داره که میخوام بگم این خطره رو منظور ما نیست، من همینم که هستم نیست،
نه
من یه تلاشی دارم میکنم،
من تلاش دارم میکنم. حالا یا دیده میشه آفرین یا دیده نمیشه،
وگر نه اینکه من همینم که هستم و فوری
ببینید ما یه سری به واسطه حالا چون که شغلی رو انتخاب کردم که خیلی کسی توش خانومی توش کار نمی کرد و اینا، من از نظر بُعد تبلیغاتی خیلی میتونستم مانو بدم و یه جورایی تو کل دنیا خودم بولد بکنم، ولی من اینو نمیخواستم، من اصلا دلم نمیخواست که وجهه تبلیغاتی پیدا بکنه شغلم.
ببین میشه راحت ترش اینه، تو میتونستی یه اینفلوئنسر مکانیکی باشی به جای اینکه یک مکانیک واقعی،
ولی انتخابش نکردم، یعنی ترجیح دادم که گمنام بمونم یه گوشه ای، ولی همون تلاشم و حداقل اینه که واقعی دارم تلاش میکنم، نه برای تولید محتوا کردن، واقعی تلاشم میکنم و تهش یا نتیجه میگیرم دیگه، یا
موفق
میشم و شدم و خود من حداقلش از این اینم راضیم که تمام آدمایی که با من کار کردن با هر کدومشون دونه دونه حرف بزنید هیچ کدومشون نمیگه که این ماشین این خانم ماشین من خراب کرد. آخه شغل مکانیکی یه چیز بامزه‌ای هم بهتون بگم، یه خاصیت عجیبی که داره، شما مثلا برای تعمیر موتور میای تعمیرگاه ما، بعد ما فقط موتور شما رو تعمیر میکنیم، بعد که میری دو روز بعد میگه از اون روزی که من اومدم تعمیرگاه شما ترمزام نمیگیره. من میگیم که آقا به پیر به پیغمبر ما فقط به موتور دست زدیم، ترمز کار نداشتی. این خاصیت همه این مکانیکاست، یعنی فرق نمیکنه چه تعمیرگاهی بری، هر کی میره یه ایراد جدیدی ماشین پیدا میکنه. از اون روزی که من
این دیگه به جنسیت
رفت نداره، آره این دیگه میگم ربطی نداره،
جزء سختی های شغله.
یه چیزی میخواستم بپرسم، یاد آها اینو میخواستم بپرسم، الان چه ماشینایی رو کار میکنی؟ بعد اینکه اصلا تو چه میدونم تعمیرگاه خودتو داری، جایی کار میکنی، یا اصلا رهاش کردی فعلا این موضوع؟
نه من تعمیرگاه ندارم از خودم، من دیگه الان تقریبا پروژه‌ای یعنی جای ثابتی هم کار نمیکنم و یه سری ماشین خاصی رو فقط تعمیر میکنم، فقط ماشین آفرود کار میکنم، اول اصلا دو دیفرانسیل یعنی سواری دست نمیزنم، و جایی اگر که احساس بکنم که مثلا چون تخصص من فقط تعمیر موتوره، من زیربندی یا نمیدونم گیر بوکس و ادوات دیگه رو تعمیر نمی کنم، مثلا جاهایی که باشون کار میکردم حالا یا من میشناسن زنگ میزنن آره به هم که مثلا یه همچین موتوری رو داریم بیا اینو تعمیر کن، جای خاص ثابتی نیستم الان هم که خب یه تو خاوران دوباره همونجا که قبلن ها اون گاراژی که کار میکردم تعمیرات یونیماگو دارم انجام میدم، یه کامیونیه مال بنز
یونیماگ؟
بله
چه اسمم نشنه بودیم مثلا دوالا من غریبه ترینم برای دنیای آفرود،
یکی از کامیون های خیلی خاص شرکت بنز.
خیلی هم خوب
سر دمت گرم، مرسی واقعا بابت این که رو
من سوال دارم
کردی. آره منم خواستم یه چیزی رو بگم، میخوای حالا تو سوال رو برس؟
چون اصلا سوالم ربطی به این ماجرا نداره.
ببین ما اپیزود اولی که پادکست رو شروع کردیم با محمد طلویی ضبط کردیم، بعد یه چیز رو سلام گفت آقای حرقت داره منو اصلاح میکنه، دوم بود
آره راست میگه ببخشید قسمت
دوم بود درست میگه، قسمت دوم با آقای طلویی یه چیزی رو مطرح کرد، یعنی ایشون یه موضوعی رو مطرح کرد که به نظرم تو همه روایت هایی که بعد از اون ما ضبط کردیم کارکرد داشت، مسئله توانمندی در شروع ادامه و پایان یک فعالیت، یک قصه، یک روایت. چیزی که از اول حرف تو ذهن من رو درگیر کرده اینه که تو هم شروع کننده خوبی بودی، یعنی احتمالاً تونستی یه تجربه های عجیبی رو که واقعا خیلی ریسک نمی کنن سراغش برن بری و شروعشون کنی فارغ از این که چه عواقبی در انتظارت، هم در ادامه ممارست اینو داشتی که ادامه بدی، و خوشحالم که آخر قصت با این مواجه شدم که سحر بلد بوده پایان رو خوب ببنده، یعنی به هر حال از فردا روزی که تو ما امیدواریم که خبر خوبی برای یک فعالیت جدیدتر و پویاتر و عجیبتر از سحر بشنویم، به هر حال پرونده کار مکانیکی رو میبندی و میذاری یک گوشه ای از تجربیات زندگیت. اما بلد بودی بدون شکست این پرونده رو ببندی و عبور کنی. این چیزیه که من هنوز دارم تو زندگی با خودم تمرینش میکنم، این که آدم بتونه پایان رو به اندازه شروع خوب انتخاب کنه.
من کلن با کلمه شکست، کلمه شکست خیلی موافق نیستم، مشکل دارم با این کلمه، چون که احساس میکنم که اول اینکه بار منفیش خیلی زیاده، دو اینکه احساس میکنم که یه جورایی میخواد به تو بقبولونه که تو ناتوانی. این کلمه خب وقتی که شما یه کاری رو انجام میدی و به این نتیجه میرسه که آقا من دیگه این کار برای من کار کردی نداره و من مثلا باید وارد یه شغل جدیدی بشم، یه کار دیگه رو انتخاب بکنم، معنیش این نیست که شما در کار قبلی شکست خوردید. معنیش اینه که شما تواناییاتون توی اون کار شاید به اندازه کافی نبوده، خب یا ارزاد نمی کنه از نظر روحی، خب یا اصلا حتی به پایان رسیده، یعنی تاریخ انقضاش رسیده اصلا اون شغل. خب ولی شکست خوردنه یه جورایی خیلی خیلی افتاده می کنه تو رو. خب و من اینجا انتخاب می کنم که یه مسیر دیگه رو شروع کنم، یه مسیر جدیدی رو شروع کنم، یه راه دیگه رو برم، ولی معنیش این نیستش که آقا تا آخر عمرم اگه مثلا تو اون مسیر اولی اگه بمونم پس من یه آدم موفقیم. این دوتاش یه ذره با هم دیگه از من اختلاف دارن. خب موفق بودنه توی موندن یه چیزی نیست. من اگه متهم میکنم به اینکه سحر از این شاخه به اون شاخه هی میپره و از این شغل به اون شغل، من اتفاقا میگم این دلیل موفق بودن منه، چون من میتونم که راحت یه مسیری رو تا انتها برم و به این نتیجه برسم که خب از این جاده بعد به پیشم راست دیگه، قرار نیست مستقیم برم. خب و انتخاب میکنم اگر به راست پیچیدم و تهش مثلا رسیدم به جایی که بن‌بست بود اشکال نداره،
انرژی از صفر شروع کردن رو هم داشته باشم.
این انرژی از صفر شروع کردن
شاید بهتر رو گفتم ماجراجویی از
آره آفرین اینجوری بگیم خیلی قشنگتر. از صفر شروع کردن من یادمه که همین چند وقت پیش یکی از دوستان برگشت گفتش که خب دوباره تلاش کن و از ایران برو، هر چند خودش پشت سرش، هر چند که دوباره باید از صفر شروع کنی. گفتم نه، چرا فکر میکنی که از صفر باید شروع کنم؟ اتفاقا مثلا من اگر بخوام برم، البته نمیخوام برم، ولی اگر بخوام برم من به این نگاه میکنم که یه دنیای دیگه رو دارم تجربه میکنم، یه جور زندگی کردن دیگه رو دارم تجربه میکنم. این که ما انقدر وابستگی داریم به چیزی که تا الان به دستش آوردیم خیلی چیز خوبی نیست لزوما. خب وقتی که تو اصرار داری که من مثلا یه شرکتی رو تأسیس کردم و به یه جایی رسوندمش، 10 ساله دارم جون میکنم، الان چی جوری شرکتم رو ول کنم برم یه کار دیگه؟ آقا این شرکت تا همینجا بوده، تو اینو بزرگ کردی دیگه، ولش کن بذار خودش باقیه با کارش ادامه بده، یا زنده میمونه این شرکت یا زنده نمیمونه دیگه. مامانام همینه، مامانام وقتی که یه بچه رو بزرگ میکنه از یه سنی به بعد دیگه اون بچه رو باید ول کنم بره باقی مسیر خودش بره. خب من در مورد خودم این شکلیم، من در مورد خودم میگم که تا کی مثلا میخوای خودتو بچسبی، آی تو مواظب باشی که آسته بری آسته بیای آسیبی بهت نزنه. تجربه کردن دوست دارم، این نه فقط توی حوزه کاری، توی کلن زندگی کردن دوست دارم. تو همین این هفته زکی از من بی خبر باش، هفته دیگه به من زنگ بزن، اندازه 1 سال من برای تعریف کردن دارم توی این 1 هفته که گذشته، تموم نمیشه اتفاقا.
خیلی هم عالی. خب من فقط یه سوال موند برام، اون تیکهی که اول خوندی از 40 نامه کوتاه به همسرم و چی شد انتخاب کردی؟ چون ما یهو ازت پرسیدیم بعد تو مثلا ظرف چند ثانیه یهو یادت افتاد.
یه دلیلش اینه که من به خاطر حالا نوع زندگیم توی روابط خصوصیم خیلی آدم موفقی نبودم. و یکی از دلایلش اینه که وقتی که مثلا با یه آدمی آشنا میشم خیلی عجیب اون آدم دوست داره که ما شبیه هم بشیم، یا من به راه اون برم یا اون آدم به راه من بیاد. یعنی حتی تغییر رو توی این که اون آدم هم دل مثلا تصمیم میگیره که خوش و شبیه من بکنه هم میبینم، نه اینکه لزوم منم من اسمش این که مثلا من دلم نمیخواد تو تغییر بکنی، ولی خودش رو تغییر میده که ما یه وجه اشتراکی پیدا کنیم. من خیلی سال پیشین چهل نامه کوتاه به همسرم از آقای نادر ابراهیمی خوندم و این نامه 35مش عجیب رو من تأثیر گذاشت، چون که بعد فکر کنم مثلا سالها زندگی کردن یک شخصی با همسرش اصرار داره بهش که این همه ساله که تو زندگی کردی با این آدم، ولی بعد این همه سال اصرار میکنی که بیا شبیه هم نباشیم، بیا انقدر سعی نکنیم سلیقه هامونو به هم دیگه نزدیک کنیم. مثلا یه جا میگه بذار تو رنگ سبز رو دوست داشته باشی من آبی، تو فلان خواننده رو دوست داشته باشی من اون یکیو، تو فلان نویسنده من اون یکیو، و اختلاف هم داشته باشیم سرش چه اشکالی داره اصلا بحث بکنیم، چون همین بحث باعث میشه که من دنیای تو رو ببینم و تو دنیای من رو ببینی. وقتی که تو میگی من ساعدی رو دوست دارم، من سهراب رو دوست دارم، من میشینم به این فکر میکنم که خب تو چرا ساعدی رو دوست داری و در مورد ساعدی فکر میکنم، ولی اگه جفتمون سهراب رو دوست داشته باشیم چه اینجا چه پیشرفتی توی زندگی ما حاصل شده. این برای من خیلی جالب، من چون خودم واقعا ضربهشو خوردم دوست داشتم که آدم ها به تفاوت هاشون احترام بذارن به هم دیگه.
همینه میتونستیم بیاریم تو محیط کار دیگه، در این تفاوت هایی که شما تو گاراژ یا تو تعمیرگاه داشتید میتونستید کنار هم کار کنید که
نمیشه،
آدم ها نمیپذیرنش دیگه، آدم ها نادر ابراهیمی نمیخونن دیگه، مثلا اون اینه.
من اینو این شعر واسه خیلی ها خوندم، خیلی سعی کردم که بگم که نگاه کنید اینو فقط من نگفتم، یه آقای دیگه هم اینو گفته.
اسم اپیزودو بعد بذاریم در ستایش تفاوت.
ما کلا در ستایش موندیم دیگه، یعنی همه چیزمون در ستایش داریم. خب پس با همین نامه 35م آقای نادر ابراهیمی در ستایش تفاوت ها که عنوان اپیزود نیست، ولی به جای کسرا که نیست، شادی باشه.